در میان هواداران حکومت جمهوری اسلامی حالا یک اصطلاح داغ‌تر از بقیه است، وعده صادق دو، برگرفته از نام عملیاتی که در اوایل بهار امسال و در پاسخ به کشته شدن یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران در کنسولگری ایران در سوریه انجام شد.
این فرماندهان عملیات وعده صادق را علیه پایگاه‌های رژیم صهیونیستی
همان شبی که صدها موشک و پهپاد به سمت اسرائیل شلیک شد، سلاح‌هایی که بیشتر آنها توسط اسرائیل و متحدانش رهگیری شد و به هدف نرسید. شاید اگر ایران اقدام به اجرای عملیات وعده صادق نمی‌کرد، امروز نگاه به صفحه شطرنج تصمیمات راهبردی تصویری ساده‌تر را پیش روی ناظران می‌گذاشت. اما آن عملیات پیشینه‌ای را ثبت کرده که حالا اقدامی کوچکتر و محدودتر از آن، خصوصاً پس از آنکه عملیات در داخل خاک ایران انجام شده، میتواند برای تهران چالش برانگیز باشد. در این ساعتها یکی از فاکتورهای تعیین کننده در تصمیم ایران درباره شکل واکنش، نوع حمله است که منجر به کشته شدن اسماعیل هنیه شد. هدفگیری که هنوز ابعاد آن، سلاح استفاده شده برای آن و مبدأ شلیک آن سلاح مشخص نیست. در میان مقام‌های جمهوری اسلامی که در مراسم تشییع پیکر اسماعیل هنیه در تهران سخن گفتند، این صحبت امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید نگاهی به همین رویکرد دارد.
وقتی که رهبر جهاد حماس به شهادت رسیده، یکی از سران اصلی رژیم اسرائیل باید مانند شهید هنیه که شهادت رسید حذف بشه.
یکی از فاکتورهایی که ناظران در 24 ساعت اخیر بسیار درباره آن گفته و نوشتند این است که پاسخ تهران بستگی به هدفش هم دارد. اینکه آیا آنطور که علی خامنه ای گفته خونخواهی مهمان عزیز باشد، برخ کشیدن قدرت نظامی یا تغییر در موازنه قدرت در خاورمیانه و شکل و شمایل بازدارندگی. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر ساکن کانادا، با در نظر گرفتن اینکه این اتفاق در اولین روز کاری مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور رخ داده و یک رسوایی امنیتی به حساب می آید، این مشخصات را برای واکنش ایران برمی شمارد.
این واکنش باید هم حقوقی باشه، هم مدیریت شده باشه و هم این اقدام نیست که ایران به تنهایی انجام بده.
تحلیلگرانی که رادیو فردا با آنها درباره واکنش‌های احتمالی تهران صحبت کرده، همگی از کلماتی چون سنجیده و محدود برای شکل و شمایل این واکنش استفاده می کنند. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور راهبردی در انستیتوی واشنگتن، از جمله آنهاست.
احساس لزوم یک واکنشی شبیه 13 آوریل به داخل خاک اسرائیل دیده بشه، ولی اینکه آیا مثل 13 آوریل صدها موشک بعد رو به سمت اسرائیل پرتاب بشه تا اینکه بالاخره چند تا از اونها به هدفشون برسن، من فکر نمی کنم اون اتفاق بیفته. شاید سعی بکنن که یک اقدام متمرکزتر، محدودتر و
البته که در میان صحبت از لزوم قابل مدیریت بودن اقدام تهران، استفاده از نیروهای نیابتی در این عرصه، خصوصا حزب الله لبنان که یکی از فرماندهان ارشدش را چند ساعت پیش از اسماعیل هنیه در بیروت از دست داد، از سناریوهای محتمل است. حمید رضا عزیزی، محقق در اندیشکده علم و امنیت در برلین است.
در این شرایط منطقاً پاسخی که ایران خواهد داد به صورت محدود، یعنی از جانب خودش محدود اما به صورت غیر مستقیم خواهد بود و تنها گزینه که اینجا به نظر میرسه وجود داشته باشه حزب الله است. لذا اگر بعد از حمله به فرمانده حزب الله هم امیدی وجود داشت که حزب الله پاسخی نده، به نظر من الان این امیدها تا حد خیلی زیادی کم رنگ شد.
در این میان اما نگرانی شهروندان ایرانی و همچنین رهبرانی کشورهای مختلف که همه طرف‌ها را به خیشتنداری فراخواندند این است که واکنش ایران بالاخره به آن جنگی دامن بزند که سال‌هاست بسیاری منتظر وقوع آن هستند. اما فرزین ندیمی در واشنگتن بر این باور است که تهران هنوز شرایط را برای یک تقابل مستقیم با اسرائیل مهیا نمی‌بیند.
ایران نمیخواد که این تنش رو به صورت مستقیم با اسرائیل فعلا داشته باشه تا زمانی که خب شرایط شاید براش مهیاتر باشه، احساس بکنه که اسرائیل از نظر سیاسی و از نظر روانی در موقعیت ضعیفتری قرار داره، اگر امیدوار باشه که یک فاصله بیشتری بین ایالات متحده و اسرائیل به وجود بیاره، و همینطور هم از نظر تاکتیکی بتونه به سیستم ها و سلاح‌هایی دست پیدا بکنه که موقعیت دفاعی اسرائیل رو در شرایط سخت‌تری قرار بده.
البته حسین آریان، تحلیلگر امور راهبردی در بریتانیا، میگوید نه تنها ایران بلکه اسرائیل هم تمایلی به یک رویاروی مستقیم ندارد.
که خود اسرائیل با همه توانایی رو که از نظر اطلاعاتی و از نظر نظامی داره به کمبودها و ضعف‌های خودش آگاهه. وارد یک درگیری تمام عیار با جمهوری اسلامی نخواهد شد، مگر این یک مگر مهمیه که یک آمریکا رو با خودش داشته باشه، یعنی مستقیما وارد میدان بشه، دو حداقل چراغ سبز آمریکا رو برای کمک‌های بعدی داشته باشه.
و در این میان گزینه دیگری هم مطرح است، گزینه‌ای که روزنامه نیویورک تایمز آن را پر ریسک ترین گزینه خوانده و آن تصمیم و اقدام ایران به ساخت سلاح اتمی است. تا همین دو هفته پیش مقام‌های آمریکایی می‌گفتند هنوز نشانه‌ای از نزدیک شدن ایران به چنین تصمیمی ندیدند. حتی اگر اقدامات تهران در گسترش برنامه هسته‌ای‌اش این کشور را بسیار به توانایی تولید سلاح نزدیک کرده باشد، تهران هر کدام از این گزینه‌ها را که انتخاب کند بر موقعیتش در خاورمیانه و در میان نیروهای نیابتی‌اش و در رویکرد غرب به تهران مؤثر خواهد بود. شبکه خبری CNN در تحلیلی درباره گزینه‌های مقام‌های جمهوری اسلامی با این عنوان که ایران هیچ گزینه خوبی ندارد آورده که خطر این فضایی که پیشتر امتحان نشده این است که قوه جاذبه واکنش ها هم تعریف نشده و کنش ها و واکنش ها در فضایی شکل می گیرد که هر روز متحول می شود، اشخاص تصمیم گیر هر روز عوض می شوند و خود را تحت فشار داخلی می بینند. نویسنده مقاله نتیجه گیری کرده است که در این آشفته بازاری که هر روز وسعت می یابد، فرصت اتفاقات پیش بینی ناپذیر هم هر روز بزرگتر می شود.